ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه، 4 روز از فروردین 1402 میگذره که برابر است با 24 مارچ 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با امید اینکه نوروز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. 3.5 سال پس از تصویب قانونی که در پی کشمکش‌های طولانی و فراوان سرانجام اعطای تابعیت از طریق مادر را امکان پذیر کرد، فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند نمایندگان مجلس در پی لغو این قانونند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هشدار داد در صورت تصویب نهایی طرحی که نمایندگان مجلس با عنوان طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در دست بررسی دارند، دستاوردی که با دشواری‌های فراوان به دست آمد نقشه بر آب خواهد شد. بر اساس یکی از ماده‌های این طرح، قانون مصوب مهرماه 98 درباره اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی لغو خواهد شد. نمایندگان مجلس حدود 10 روز پیش رأی دادند که این طرح به صورت عادی در کمیسیون‌ها بررسی شود. وبسایت خبری رویداد 24 اعلام کرد بدون احضاریه یا اطلاع قبلی شامگاه پنجشنبه به دستور کمیته فیلترینگ توقیف شد. دلیل توقیف این پایگاه خبری اعلام نشده، اما چندی پیش دادستان تهران در هشدار خود به برخی افراد و رسانه‌ها برای ابراز نظر درباره مسمومیت دانش آموزان از رویداد 24 نیز نام برده بود. فرهاد فرزاد سردبیر رویداد 24 در توییتر نوشت: نصف شب به دستور نهادی که معلوم نیست کجاست، به خاطر خبری که معلوم نیست چیست، فردی که معلوم نیست کیست زنگ میزند و میگوید همین الان فلان سایت را فیلتر کنید. پیش از این نیز نازیلا معروفیان از روزنامه نگاران شاغل در این وبسایت در پی انتشار مصاحبه اش با پدر مهسا امینی بازداشت شده بود. ژنرال مارک میلی و ژنرال هرتسی هلوی، رؤسای ستاد مشترک ارتش‌های آمریکا و اسرائیل، روز جمعه در تماسی ویدیویی درباره ایران با یکدیگر گفتگو کردند. به گفته سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا، موضوعات مربوط به امنیت منطقه و هماهنگی برای دفاع در برابر تهدیدات متعدد ایران از جمله محورهای گفتگوی دو طرف بود. ارتش‌های دو کشور حدود 2 ماه پیش رزمایش بزرگی با هدف تقویت روابط عملیاتی برگزار کردند که به گفته تحلیلگران از جمله شامل شبیه سازی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. حمله پهپادی منصوب به جمهوری اسلامی در شرق سوریه با حمله تلافی جویانه ایالات متحده روبرو شد و یک مقام آمریکایی بر محافظت از نیروهای این کشور در منطقه تاکید کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، به شبکه CNN گفت: به کار بر روی محافظت از نیروها و تأسیساتمان در برابر گروه‌های مورد حمایت ایران ادامه می‌دهیم. We do seek to make sure we can protect our people and our facilities against these Iran-backed groups. روز پنجشنبه یک پهپاد با منشأ ایرانی به پایگاه ائتلاف ضد داعش در شمال شرقی سوریه حمله کرد که بر اثر آن یک پیمانکار آمریکایی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. ساعاتی پس از آن وزارت دفاع آمریکا از حمله تلافی جویانه ای خبر داد که به گفته یک دیدبان حقوق بشر سوریه به کشته شدن دست کم 8 تن از نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی منجر شد.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و ما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. بیست 25مین جمعه خشم و اعتراض مردم زاهدان در نخستین هفته سال 1402. مولوی عبدالحمید میگوید برای اقتصاد مریض سیاست ها باید تغییر کند. کاخ سفید خبر داد که آمریکا به دنبال جنگ با ایران یا سایر درگیری های مسلحانه در منطقه نیست. نخست وزیر ارمنستان خبر داده که به زودی معاهده صلح تازه‌ای برای کشورش و جمهوری آذربایجان امضا خواهد شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. روز جمعه 4 فروردین مردم زاهدان برای 25مین هفته متوالی به خیابون‌ها اومدن و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از کشتن مردم معترض و بدرفتاری و برخورد سخت و خشن با بازداشت شدگان خیزش سراسری در سال گذشته به عنوان اشتباه بزرگ حکومت و گناهی سنگین یاد کرد. سایت خبری حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، همچنین در آخرین گزارش خود درباره شمار کشته شدگان اعتراضات زاهدان و خاش در جمعه خونین اعلام کرد که هویت دست کم 121 نفر رو تایید کرده. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم در این باره بیشتر بگوید.
بله، این گزارشی که حالوش منتشر کرد در واقع مجموعه شهروندانی هست که از 8 مهر ماه یعنی جمعه خونین زاهدان تا کنون اسامی اونها و هویت اونها تایید شد. البته پیش از این هم آمار و هویت این افراد به صورت پراکنده منتشر شده بود، اما خب برخی از هویت ها با توجه به اینکه برخی از این شهروندان بدون شناسنامه بودند و تایید نام و نام خانوادگی اینها یک مقداری مشکل بود و خانواده ها هم در رابطه با همکاری کردن کمی در هراس داشتن، موکول شده بود به در واقع تایید هویت قطعی که الان خب ظاهرا بر اساس این گزارش حداقل 121 نفر جان باختن اونها تایید شده است. هرچند که باز هم تاکید میکنم که احتمالاً هنوز هم کسانی هستند که به دلایل امکان بررسی هویت اونها وجود نداشته. از این میان 18 نفر اونها در خاش جان خودشون از دست دادن، شامل 2 کودک، و از مجموع کل 121 نفر 19 کودک زیر 18 سال کشته شدند. عفو بین‌الملل صحبت از این کرده که در سیستان و بلوچستان بر اساس یک الگوی کشنده و با استفاده از گلوله‌های جنگی به سر و گردن و مجموعاً به بالاتنه معترضین شلیک شده است. امروز آقای مولوی عبدالحمید هم راجع به این مسئله صحبت کردن و گلایه کردن از اینکه در جواب اعتراضات شهروندان از گلوله جنگی و کشتن مردم استفاده کرده است حاکمیت.
از مولوی عبدالحمید صحبت کردین، پس از 6 ماه که از جمعه‌های اعتراضی زاهدان میگذره، در اولین هفته سال جدید هم شاهد سخنرانی تند مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران بودیم. تاکید او رو به چه کسانی بود و چه گفت؟
به نظرم صحبت هایی که امروز آقای مولوی عبدالحمید کردن به نسبت چند هفته گذشته صحبت های تندتری بود. ایشون به مانند هفته های گذشته تاکید کردند که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل سیاست های اشتباه داخلی و خارجی حاکمیت هست و ایشون عنوان کردند که چشم داشتی یا در واقع توقعی ندارن که این شیء یا امیدوار نیستن که این سیاست ها تغییر بکنه. احتمالاً اشاره ایشون به صحبت های علی خامنه‌ای که در چند روز گذشته در مشهد انجام داد و هر گونه تغییر در قانون اساسی یا در ساختار حاکمیت رو کار دشمن نامید، به این اشاره داشت. همچنین ایشون در رابطه با بحث انتخابات صحبت کردن. خب در چند وقت گذشته برخی از فعالین سیاسی یا نیروهای سیاسی در داخل که موسوم به اصلاح طلبان هستند، شرکت در انتخابات رو یک راهی برای برون رفع از بنبست کنونی دونستن و تبلیغ کردن این مسئله. آقای مولوی عبدالحمید گفتن که ما تا الان در انتخابات شرکت کردیم، ولی واقعیت هست این هست که ما انتخاباتی نداشتیم و انتصابات بوده است. ایشون گفتن ما هیچ انتخابات عادلانه تا الان نداشتیم و همیشه افرادی که ناتوان بودن و ضعیف بودن توسط شورای نگهبان معرفی شدن و به مردم گفتن که باید به اینها رأی بدیم و همچنین خب به هر حال ایشون صحبت کردن راجع به وضعیت اقتصادی در رابطه با کشته شدن تعداد بیشماری از شهروندان در اعتراضات اخیر و گفتن که شاید الان اعتراضات کمتر شده باشد اما همچنان دل مردم زخمدار و رنجور هست و به شکلی به نظرم یک تاکید دوباره کردن با زبان دیگر در رابطه با اینکه امیدواری در رابطه با تجدید نظر حاکمیت برای بهبود اوضاع رو ندارندشون.
حامیان مولوی گرگیچ هم امروز با تجمع مقابل منزلش او رو برای ادای نماز جمعه همراهی کردن و تجمع اعتراضی برگزار کردن. از اونها برای ما بگین.
در جریان هستیم که آقای مولوی گرگیچ در واقع ممنوع المنبر هستند و عرض شدن به عنوان نماینده امام جمعه از طرف نماینده ولی فقید در استان گلستان، اما خب به دلیل حمایت‌های مردمی در چند هفته گذشته در نماز جمعه ها شرکت کردند. ایشون امروز صحبت از آزادی‌های سیاسی کردند و گفتن این حق مردم هست، خواستار شدند که زندانیان سیاسی آزاد بشن و همچنین از زندانیان سیاسی که اعتصاب قضا کردند خواستن که این اعتصاب قضای خودشون رو بشکنن. در رابطه با فسادی که امروز در کشور هست ایشون صحبت کردند، گفتن فساد، رشوه و رانخاری الان در کشور بسیار زیاد هست. در رابطه با اهمیت استقلال قضات صحبت کردند و گفتن امروز متاسفانه در برخی از دادگاه‌ها از رئیس دادگاه تا پایین دست اینها رشوه میگیرند و هیچ گونه انگیزه‌ای برای اجرای عدالت ندارند. همچنین در رابطه با تلفات جاده‌ای صحبت کردند که گفتن به دلیل مشکلاتی که در جاده‌ها هست، استاندارد نبودن جاده‌ها و خودروها، ما شاهد این هستیم که هر روز تعداد زیادی از شهروندان جان خودشون رو از دست دادن و مسئولیت این مسئله رو به گردن حاکمیت دانستن.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در مورد 25مین هفته تجمع اعتراضی زاهدان. اما چهارمین روز از نوروز 1402 هم داره به پایان میرسه. شما میتونین نظر و مشاهداتتون رو در این ایام با ما به اشتراک بذارین. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سال نو را به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک میگم. انشاءالله که این سال بدون خشونت و بدون کشت و کشتار و بدون گرانی باشه. آقای خامنه‌ای حالا میفهمه که چقدر مردم عذاب میکشه از گرانی. اصلا آقا که ایران زندگی نمی کنه. این میگه سال روش سالی کدوم سال کدوم اقتصاد؟ بگه سال دزدی، سال تفاوه، سال مرگ و میر، سال قحطی، سال بدبختی بگی. آقا خامنه‌ای شما مثل اونگه اصلا خبر کوچه و بازار نمی چه خبر برسال مردم در میاد.
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران عزیزمون، زن، زندگی، آزادی.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی ها از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی ها از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن. تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل. از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی ها یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه. شرط سختی رو تحمل میکنیم. امیدوارم این کابوس تموم بشه. خیلی سختی کشیدیم. فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سختی کشیده.
روزهای آغازین سال نو همراه با یاد جان باختگان سال کهنه و ادامه اعتراض‌ها به اشکال و صورت‌های جدید همچنان ادامه داره. در سوی دیگه تهدیدها همچنان هست، توهین‌ها و ادبیات تهاجمی، بی‌ادبانه و پرخاشگرایانه. همه اینها نشانه است که آرامش و ثبات اجتماعی در فضای عمومی شهرهای ایران در سال جدید با چالش‌های جدی روبرو هستش. کیانوش فرید در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
سال نو و مردم عزادار در آرامگاه ها، تاکید بر ادامه اعتراضات و دادخواهی و فضای امنیتی و همزمان آغاز ماه رمضان و تشدید سختگیری ها بر سر حجاب. فضا را میشه این گونه تعریف کرد: از بهشت زهرای تهران تا آرامستان های کرج، عراک، ایزه، اهواز، تبریز، ساری، رشت، قزوین، سنندج، زاهدان و بسیاری از شهرهای دیگر. همه همچنان شاهد حضور خانواده ها و مردمی هستند که کنار سفره